إما به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ميدانيم امروز روز 19 دی ماه و یه خاطره مهمی امروز تدائی می شود. یکی از جرقه های مهم انقلاب امروز زده شد و به وسیله طلاب حوزه علمیه قم انجام شد. بعد از آن اینکه اون مقاله بسیار اهانت آمیز رو در یکی از روزنامه های معروف نوشتن و شاید رژیم شاه میخواست که از دو چیز رو امتحان کند، یا ببینه مردم چه اندازه علاقمند به امام قدس سره شریف هستند، یا ملاحظه کند که به وسیله این مقاله بشکند عظمت ایشون رو و بعد دستگیر کند. اما نتیجه فوق آن بود که اونها تصور می کردن. طلاب حوزه علمیه به راه افتادن، شاید عده از آیون که اینجا هستن اون زمان در قم نبودن، خانه مدرسین آمدن، مدرسین برای اونها یک به یک صحبت کردن، مدرسه امام امیرالمؤمنین آمدن برای اونها صحبت شد و شهر به حرکت در آمد. رژیم طاغوت عکس العمل نشان داد، جمعی از طلاب عزیز کشته و مجروح شدن، جمعی از مدرسین رو گرفتند و تبعید کردند، جمعی از طلاب رو به زندان کردند. یعنی این سه کار در واقع سه ضربه ای بود که دستگاه بر خودش وارد کرد. تبعید کردن مدرسین به نقاط دور دست، مجروح و شهید ساختن جمعی از طلاب و به زندان افکندن عده دیگر. میدانید اونهایی که از تاریخچه انقلاب با خبرند، همین شهادت و تبعیدها و دستگیریها سرسلسله یک حرکتهای مردمی زنجیره‌ای شد. برای 40 شهدای قم در تبریز برنامه مفصلی گرفتن، اونجا عده‌ای شهید شدند و مجروح شدند، جای دیگری گرفته شد برای 40 اونها و همین انقلاب و حرکت در آورد و امام قدس سره شریف هم مرتب خطدهی به این برنامه می کردن. و باید عرض کنیم این که ما میگیم حوزه علمی قم رو خیلی باید بهش اهمیت داد، برای اینکه واقعا مادر انقلاب بوده و میتواند به سهم خودش حافظ انقلاب هم باشه. حوزه بسیار با برکته. من فراموش نمی کنم به نقاطی تبعیدها انجام شد که اصلا اسمی از انقلاب و اسلام و نبود. ما در چاب بهار بودیم، اون نقطه دوردست اون طرف خلیج فارس در دریای عمان ساحل اونجاست، اصلا مردم خبری از انقلاب بود. ولی همین تبعیدی ها سبب شدن مسجدها رونق پیدا کرد، سخنرانی ها، کتابخانه ها، مردم به حرکت افتادن. از همه مهمتر این که مرتب گروه دیدن کننده از نقاط مختلف به این مراکز تبعیدی می آمدند و شهر رو تغییر چهره میدادند و اینها خیلی اثر گذاشت، هم تبعیدا اثر گذاشت، هم زندان ها، هم شهادت ها. اینا ضرباتی بود که به گفته قرآن مجید یخربون بیوتهم بعیدیهم و عید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار بود، هم با دست مؤمنین هم با دست خودشون خانه شون رو به سر خودشون ویران کردن. و اینجاست که ما باید همیشه در این گونه ایام مروری بر تاریخ گذشته کنیم، عظمت این انقلاب و زحماتی برای اون کشیده شده است به خاطر بیاوریم و پاسداری کنیم ازش. مشکلاتی هم اگر داره مشکلاتش حل کنیم و پاسداری کنیم. تجدید این خاطره ها برای قدردانی افراد امروز آینده است و بدانند چه زحماتی کشیده شده است تا کار به اینجا رسید. امیدوارم خداوند تمام اون شهدا رو غریق رحمت کنه، تمام کسانی که این برنامه رو دنبال کردن و امام راه القدس سر رو که در صف مقدم این برنامه قرار داشت، ایشون رو خداوند غریق رحمت کنه و همه کسانی که دارن زحمت میکشن. فراموش من نمی کنم در اون وقت رهبر بزرگوار انقلاب هم تبعید بودن در ایران شهر، که ما از ایران شهر وقتی رفتیم یا برگشتیم بالاخره زیارت کردیم ایشون رو و یه عده دیگه از آقایون هم بودن، چون چابهار از ایران شهر هم اون طرفتر بود. به هر حال اونجا هم حرکت و حمدالله میان سنی ها شیعه ها همه پیدا شد. خداوند انشالله به هممون قدردانی بده از زحماتی که اون همه شهدا بیش از همه کشیدند رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. و اما بسمون در مقام سوم بود از تعذیرات، که مقام حساس هم در واقع عمدتاً همین مقام سومه، که آیا تعذیر منحصر است به مسئله ضرب یا هر گونه عقوبتی رو شامل می شود؟ ادله قائلین به انحصار بیان شد، و اما ادله ما که قائل به تعمیم هستیم، ما میگیم قبول داریم ظاهر بسیاری از روایات و کلمات بزرگان و فتاوا انحصاره، اما اگر قرینه‌ای بوده باشد برخلاف آن باید اخذ به قرینه کنیم و حمل کنیم ضرب رو بر فرد شایع. و ما 7-8 تا قرینه داریم بر این که ضرب مصداق منحصر نیست، بلکه فرد شایع بوده در اون زمان، و ما میتوانیم عقوبات دیگر رو هم جانشین ضرب کنیم، بلکه بعضی جا واجبه، میرسیم شهر میدیم بعضی جا واجبه به جای ضرب چیز دیگری انتخاب کنیم، چون ضرب جنبه عملی نداره، تأثیر نداره، گاهی اینطوریه بعضی جا. از این 7-8 قرینه، قرینه اول کلمات ارباب لغت بود، چون قبلا داشتیم تکرار نمی کنیم اما یه فهرست میگیم. کلمات ارباب لغت مخصوصا اونهایی که ریشه شناسند، یعنی سراغ ریشه های لغات می روند، اونها به ما گفتند که ریشه اصلی در کلمه تعذیر همان منعه، رد، منعه، تعدیبه. ضرب هم مصداق شایعی از اونه، علمای لغت گفتن، و حتی بعضی که می گفتن ریشه دومی هم این کلمه دارد و هو النصرت مع التعظیم، گفتیم این نصرت مع التعظیم هم برمیگرده به رد و معنی. نصرت یعنی مانعیت از اعداء، جلوگیری از اعداء. نما گفتیم، ارباب لغت گفته بودن اینم برمیگرده به اون. مجموع کلمات آنها مخصوصا ریشه یابه هایشون روی هم ریختیم به اینجا رسیدیم که بله معنیش اینه. و من معتقدم اون قرائنی که ما در اوائل کار بیان کردیم به دست هر کسی داده بشه اطمینان میتونه پیدا کنه که ریشه اصلی منعه، رده. حقیقت شرعی هم نداریم در اینجا، حقیقت مچره هم نداریم، اصطلاح فقه هم نداریم، او فرد شایه. خب اینو چون شرح دادیم قبلا با همین اشاره رد میشه. قرینه دوم کلمات فقها بود، من الخاصت والعامه. بسیاری از فقها ظاهر عبارات یا صریح عباراتشان عمومیت است در معنی تعذیر. کلمات عده‌ای رو قبلا نقل کردیم، چند تا دیگر هم اینجا اضافه بکنیم. نزید و کوزوهن به ذکر بعض کلمات هم غیر ما ذکر ما. مرحوم علامه در کتاب تحریر جمله ای داره، عبارت علامه در تحریر اینه: التعذیر فی کل جنایت لا حد فیها، التعذیر فی کل جنایت لا حد فیها. این مقدمش. الا ان قال، شاهد اینجاست. و هو یکونو به ضرب، هو تعذیر، یکونو به ضرب و الحبس و توبیخ، اینا همه مصادیق تعذیره. و هو یکونو به ضرب و الحبس و توبیخ من غیر قطع ولا جرح. قطع دست و پایی نکنم، اون میشه حد. مجروح هم نکنم، جز تعذیرات مجروح کردن نیست، اون در قصاصه. ولا اخذ مال، ایشون جریمه مالی رو مانع شده، ما قبول نخواهیم کرد. ما جریمه مالی رو میگیم جز تعذیراته، ولی خب توسعه داده نسبتاً اخذ مال رو قبول نکرده. ولا اخذ مال و تعذیر یجب فیما یشرع فیه تعذیر. این جمله یعنی چه؟ و تعذیر یجب فیما یشرع فیه تعذیر، یعنی هر کجا جایز شد واجبه. این همون بحثی است که ما سابقا داشتیم میگفتیم در باب حدود و تعذیرات اینها، جواز و استحباب و به اصطلاح کراهت نداریم، یا واجبه یا حرامه. یشرع یعنی مشروع باشه، هر کجا مشروع است واجب است، هر کجا جایز بالمعنى العام واجبه. تعذیر مستحب نداریم، تعذیر مکروه نداریم، تعذیر نمیدونم مباح نداریم، هر کجا تعذیر جایز شد واجبه. این همون چیزیست که کاری بس ما نداره. من شاهد عرایض سابقم خواستم عرض کرده باشم. این کلام در تحریر علامه است، جلد دو صفحه 239، تحریر علامه جلد دو صفحه 239. کلامی هم سابقا از کشف اللسان نقل کردیم، این قبلا بوده که ایشون تصریح میکرد به این که امکان دارد ما تعذیر و تعمیم بدیم. صاحب جواهرم تقریر کرده بود کلام کشف اللسانو. من عرض نمی کنم این کلام کلام صاحب جواهر، میگم صاحب جواهر تقریر کرده، اینجا هم همین یادداشت کردم، اگه دیروزم عبارت من غیر از این نشان داده، منظور اینه. این یمکن و تعمیم کلام کشف اللسانه، ولیکن تقریر صاحب الجواهر لهو، صاحب جواهر حرف کشف اللسانو قبول کرده که یمکن و تعمیم. دو جمله هم از علمای عامه اضافه کنیم علاوه بر آنچه قبلا بود. یکی در کتاب الفقه المذاهب الاربعه کلامی از ابن قیم نقل میکنه که ابن قیم از عبارتش استفاده می شود: للحاکم ان یعذر بما یشاء، للحاکم ان یعذر، تعذیر کنه، بما یشاء من سجن او ضرب. اینجا شاهد ماست، من سجن او ضرب کما هو رأی المالکیه، کما هو رأی المالکیه. این کلام ابن قیم که میگه حاکم آزاده، زندان کنه یا ضرب، این مقدار تعمیم داده، خوبه. بعد عبارت خود الفقه اینه، اینی که میخوانم عبارت الفقهه، میگه و بل جمله فإن التعذير باب واسع، و بل جمله فإن التعذير باب واسع، للحاکم ان یقضی بهی علی کل الجرائم. حاکم قضاوت میکنه با این تعذیر بر همه جرائم، التی لم یضع الشارع لها حدا او کفاره، جاهایی که حد و کفاره نداره حاکم شهر تعذیر قرار میده. چه رقم؟ اینجا شاهده الا ان یضع العقوبه المناسبه، الا ان یضع عقوبت المناسبه لکل بیعتن، بیعی با همزه، یعنی چه؟ بیعی به همزه محیط جامعه، یعنی بر هر محیطی، بر هر جامعه مناسبش باشه، یا جا شلاقه، یا جا پوله، یا جا حبسه. ان یضع العقوبت المناسبت لکل بیعتن و لکل جریمتن. محیط ها فرق میکنه، اشخاص فرق میکنن، جریمه ها فرق میکنه، جریمه یعنی گناه، جرم. من سجن او ضرب او نفی، من سجن او ضرب او نفی او توبیخ او غیر ذالک. غیر ذالک هم ذهن سامع همه جا می رود به وسیله آن. یک عمومیت کاملی داره الفقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 400. خب این هم دو قسمت از کلمات عامه بود در این عبارت، کلام ابن قیم بود و کلام خود الفقه علی المذاهب الاربعه توسعه داده بود. خب این رو هم ما از قرائن گرفتیم، گفتیم بسیاری از کلمات بزرگان نشان میدهد تعمیم داره. ما اگر قائل به تعمیم باشیم، اولین کسی نیستیم که گفتیم، خلاف اجماع نگفتیم. این کلمات هم شاهد بر عمومیت است. و اما قرینه سوم، از اینجا قرائن مهمتر شروع میشه. بله، ما میگیم علمایی هم که بر ضرب هم کردن، اونام هم فرد شایعه رو میخواستن بگن، ما اونها رو هم قائل به انحصار نمیدانیم، چون بعضی کسانی که یه جا ضرب گفتن یه جا دیگه تعمیم گفتن، معلوم میشه اطلاقات فتاها و هم منزل علی فرد شایعه. ادعای ما این است هم اطلاق روایات هم اطلاق فتاوا در ضرب ناظر به فرد شایعه. اجازه بدید تا حالا قرائنمون تکمیل که شد، بعد نتیجه گیری نهایی در آخر کار. از اینجا قرائن مهمتر شروع میشه. سه، میریم سراغ احادیث. گروهی از احادیث هستن که به جای تعذیر کلمه عقوبت رو به کار بردن. تعذیر به معنی ضربه، عقوبت که دیگه معنی ضرب نداره. عقوبت یعنی مجازات عام. در بسیاری از روایات به جای کلمه تعذیر عقوبت آمده که کل مجازات ها رو شامل میشه، اعم از ضرب، حبس، عقوبت های مالی و حیثیتی و امثال ذلک. حالا اینها رو من میخونم، بعد ببینیم آیا ضرب اینه تخصیص میزنه یا اینا ضرب و حمله بر فرد شایع میکنن. هم کردن ضرب بر فرد شایع آسان تره یا تخصیص زدن این اطلاقات؟ این نتیجه در آخر کاره. نمونه از این روایات میخونیم. روایت اول، روایت دوی باب 19 قصف. روایت جراح مدائنیه، قبلا هم خونده ایم. انا علی عبدالله علیه السلام قال اذا قال الرجل انت خبیس او انت خنزیر، توهین کرد و اینها رو گفت، فلیس فیه حد ولیکن فیه موعظتون و بعضل ولیکن فیه موعظتن و بعضل عقوبه، بعضل عقوبه، موعظه و مجازات. کسی که به دیگری میگه خبیث، خنزیر، یه موعظه‌اش باید کرده، بعض مجازات هم باشه. خب چرا نگفت ضرب؟ در مقام بیانم بود، نفرمود. کی گفت عقوبت انصراف داره به ضرب؟ چرا مشخصه؟ آیا زندان عقوبت نیست؟ از قدیم الایام زندان جز عقوبات نبوده؟ آیا تبعید جز عقوبات از قدیم و ایام نبوده؟ حدیث دوم، حدیث 11 باب 1 از نکاح بهائم، از نکاح بهائم. حسین ابن الوان عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، عن علی علیه السلام، انه سئل عن راکب البهیمه. راکب البهیمه مراد انجام عمل شنیعه، به قرینه زیلش. فقال لا رجمه، رجم نیست، ولا لا رجم علیه، ولا حد، حدم نداره، ولکن اینجا شاهده، ولکن یعاقب عقوبتا موجه، این دیگه واضح تره، لکن یعاقب عقوبتا موجه، یعنی یه مجازات در داور. آیا زندان انفرادی موجع نیست؟ هست دیگه، نمیشه ما بگیم فقط بله فرد شایعش، قبول قبول، بس در این دست فرد شایع اونه، اما منصر به فرد. روایت سوم، اجازه بعد انشاءالله رحمان نتیجه گیری کنیم. حدیث سوم روایتی است که بیهقی در سنن، اینم از روایات اهل سنت، عن علیین، اونام عن علیین نقل کردن علیه السلام، یقول انکم سألتمونی عن الرجل، شما از من کعدی ابن ابی طالبم سوال کردید درباره مردی که یقول للرجل یا کافر، یقول للرجل یا کافر، مردی به مرد دیگری میگه یا کافر یا فاسق یا حمار، ولیس فیه حد، ولیس فیه حد، حد نداره، و انما فیه عقوبتون من السلطان، و انما فیه عقوبتون، دیگه موجعم نداره که ایراد کنی، عقوبت باید سلطان کنی، عقوبت یعنی مجازات، مجازات هم مگر عقوبت الهی کتک زدنه، آتش جهنم، این هم عقوبته، مگر عقوبت فقط باید مجازات زرد باشه، و انما فیه عقوبتون من السلطان. حدیث چهارمم بگم، و این بخش، این آدرسش سنن بیهقی جلد هشتم صفحه 253، 253 یعنی شما رو به قبله میتون بشینی قسم حضرت عباس بخوری که معنی این جمله این از شلاقه، اگر قسم بخورید واقعا خیلی جرأت دارید. و اما روایت دعای اسلام، اجازه بدید یواش یواش حالا من اینها رو بحث کنم، من که نتیجه نخواستم بگیرم، آخر کار اونقدر قرینه جمع میکنیم که شما دیگه راه فرار نداشته باشید. و ما روا فی دعایم الاسلام قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام، این روایت دعایم الاسلام در مستدرک 2 هجده سرقته، حدیث 2 باب 18 از ابواب سرقت در مستدرک الوسائل جلد 18، قال ابو عبدالله علیه السلام لا تقطع ید النباش، بس در این است که آی نباش، کسی که نبش قبر میکنه، کفن میدزده، گاهی هم یه چیزهای قیمتی همراه میت، بعض جا دفن میکردن، یا کفن قیمتی بود یا خاتمی همراه خودش وصیت کرده بود بذارن، حالا که تا چند اندازه این وصیت ها صحیح باشه نباشه گذاشتن، نباش نبش قبر میکنه میبره، آیا این داخله در اون سرقت از حرز قبرم حرز حساب میشه، قطعیت باید بشه یا نه، این یه بحثیست. در باب سرقت سیعتی انشاءالله. این حدیث میگه لا تقطع ید النباش، نبش کننده قبور که سرقت میکنه اشیاء داخلش رو قطع نمیشه، الا ان یؤخذ و قد نبش مرارن، مگر اینکه اخذش کنند و چند مرتبه نبش کرده باشه. و یعاقب فی کل مره، و یعاقب فی کل مرتن عقوبتن موجه، و یونکل تنکیل زجر دادن، زجرش میدن ولو به زندان باشه، و یحبس حبسم داره، عقوبت داره، تنکیل داره، حبس داره. اینا رو که نمیتونیم بگه بگیم تعذیر، خب اینا تعذیر. اگر یه روایت داشتیم مورد خاص میشد، اما اگر روایات عدیده در جاهای مختلف شد آیا نمیشود تعمیم بفهمیم؟ اینم اجازه بدید مدرک این رو عرض کنم، حدیث 2 باب 18 که عرض کردم، یه حدیثی شبیه به اینم داریم. اجازه روایت دیگری هم داریم در باب مساحقه، مستدرک 2-4 مساحقه، حدیث 2 باب 4 از ابواب مساحقه، اونم باز روایتی شبیه همین روایات، روایت منحصر به اینا نیست که من گفتم. من 4 تا نمونه در خدمتتون ذکر کردم. و خب ما میگیم عنوان عقوبتی عنوان عامیه، بله، حد نباش عرض کردم سیعتی در باب سرقت، جز ابواب سرقت حد نباش میاد. حالا اونجا بحثش، گفتم من که قبلا عرض کردم بحث میاد حد نباش چیه، دفعه اول حد سارق داره یا دفعه دوم داره یا اصلا نداره، محل بحث دیگه، هر سر میکنه نمیکنه. از مجموع این روایات که عنوان عقوبت داره، از اینها می شود یه معنی عام می فهمید و همین قرینه بشود که روایات ضرب حمل بر فرد شایع بشه. و اما قرینه 4، روایاتی که عنوان تأدیب داره، تأدیب، حدیث شو من یادداشت نکردم، مراجعه می کنیم مساحقه را. و اما در قرینه 4، 2-4 گفتم نخوندم حدیثشو. و اما قرینه 4 روایاتی است که عنوان تأدیب داره، میگه ادبش کن. آیا ادب، گوشمالی دادن، ادب کردن منحصر به ضرب، کسی زندان بکنن ادب نمیکنن، توبیخ بکنن، سرزنش و ملامت در وسط جمعیت بکنن، اینا ادب نیست؟ جریمه مالی کنن، ادب نیست؟ چند تا روایت در اینجا بخونیم، اجازه بدید. روایتی است از ابو بصیر، قال قلت، به کی گفتم؟ نداره فصائل شیعه، ابو بصیر میگه قلت، سوال کردم از کی؟ نداره، لابد از امام صادق، چون از اصحاب امام صادق بوده، بگیم قرینه در اینجا قائم است، مثل روایات مزمره سماع است که میگن معلوم است قرینه قائم است بر این که از امام نقل. قال قلت آکل الربا بعد البینه، دیگه محذوف داره، آکل الربا بعد البینه، این چیکارش کنیم؟ بینه قائم شده، بینه مراد بینه بر فهم حکمه، فهمیده ربا حرامه، عالم شده به حرمت ربا، در این حال آکل الربا چیکارش کنیم؟ قلت آکل الربا بعد البینه، قال یعدب، حلبش کن. فین آده ادب، اگر دوباره این کار کرد بازم ادبش کن. فین آده قتل، اگر باز هم این کار کرد دفعه سوم قتله. حالا در تعزیرات دفعه سومش یا چهارمش قتله هست نیست، این یه بحثیست مال بعدی، اینو قاطیش نکنیم به این بحث. اونی که ما کار بهش داریم کلمه ادبه است که یه معنی عام می‌دارد و شامل می‌شود غیر ضرب را. حدیث دیگر، آدرس حدیث 2 باب 7 از بقیت الحدود، 2 باب 7 از بقیت الحدود. 3 باب 7 هم اجاز بدید حدیث دیگر بخونم، مثل همه 3 باب 7 هم همینه. حدیث دیگر، اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، اونجا تصریح امام صادق، انه قال، خود امام فرمود، آکل المیت و الدم و لحم الخنزیر، میت و دم و لحم خنزیر، اینا حد که نداره، علیهم ادب، باید ادبشون کرد، علیهم ادب، فئن عاده ادب، بازم برگرده ادبش کن. قلت فئن عاده یعد، سوم چطور، چهارم چطور؟ قال یعدب ولیس علیهم حد. این مربوط به بس آینده است، ظاهرش این است که اگر 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار هر بار برگرده در اکل میته و لحم خنزیر و فلان اینا، دائما تعدیب قتل نیست. حدیث دیگر، سوم حدیث این باب، شماره حدیث عرض نمی کنم، سومین حدیث این باب، بله، حدیث 2 باب 24 از قذف، 2 باب 24 از قذف. همون روایتی که تا به حال چند بار خدمتش رسیدیم، کسی آمد و به دیگری خدمت علی علیه السلام و آمد عرض کرد که این مرد آمده به من میگه من در عالم خواب مثلا با ام تو چنین و چنان کردم، احتلام پیدا کردم و اینها. حضرت فرمود خواب به منزله سایه است، اگر میخواهی من برای تو سایه او رو شلاق بزنم، بیست تو آفتاب سایه بیفته من به سایه شلاق بزنم، حد من نمیتونم جاری کنم در اینجا. ثم قال، اینجا شاهد، لکنی اعدبه، ادبش میکنم، لعلا یعود، این هم یه شاهد خوبیه، ادبش میکنم که دیگه این کارا نکنه، یعنی هدف لا یعوده. حالا به زندان لا یعود میشه، با جریمه مالی لا یعود میشه، با ضرب یعود میشه، اما با زندان لا یعود میشه، کدامش مقدمه؟ من ادبش میکنم دیگه این غلط ها رو نکنه، نیاد این حرف ها رو بزنه، لعلا یعود یعذل مسلمین، یعذی المسلمین، مردم اذیت نکنه. چرا آمد این حرف؟ حالا فرض کنی همچه خواب چرندی هم دیدی، مگه هر خواب هر کسی میبینه باید یاد بگه؟ تو مردم آزاری میخوای بکنی و چون میخوای مردم آزاری بکنی من ادبت میکنم دفعه دیگه از این غلط ها نکنی. اجازه بدید من اون آخرین حدیث این بابم بخونم، اجازه، من وقت داره تمام میشه، میخوام این حدیث این آخرم بخونم که قرینه پنجم شاد از این قرائنم باز اهم باشه، میمونه برای فردا. و اما روایت دیگر در همین باره ادب، روایتی است که در دعایم الاسلامه، بنابرای نقل مستدرک حدیث هفتم باب هیجدهم از قذف در مستدرک، حدیث هفتم باب هیجدهم از قذف در کتاب مستدرک. انا امیر المؤمنین علیه السلام قال من نفا رجلن، بنده توجه به این نکته دارم که یکی از آقایان در لابلای صحبت من گفت و من جواب ندادم. بعضی از این احادیث سند نداره، بعضیاش مرسله است، بعضیاش ضعیفه، ولی بحثی نیست که دو تا سه تا روایت باشه که ما دلمون برای سند تزلزل پیدا کنیم. روایت زیاده، قرائن زیاده، روی هم بریزید متضافره، متواتره، فکرتون ناراحت از سند نباشه. انا امیر المؤمنین علیه السلام قال من نفا رجلن من ابیه، من نفا رجلن ان ابیه، گفت تو پسر بابات نیستی. ضرب حد القاذف، ضرب حد القاذف، 80 تازیانش میزنن، حد قاذف میزنن. فاذا نفاهم من نسب قبیلته، از نسب قبیلش اینو نفع کرد. مثلا گفت تو سید نیستی. بعضی ها با بعضی ها اوقات چون تقل میشه سادات محترم میگه برو نا سید و سیادت سلب میکنه. این حد نداره. فاذا نفاه من نسب قبیلت ادبه، اینجا تعدیب داره. اگر نفی این بکنی که به فرزند پدرشه، خب اینجا جای تعذیبه، اما اگر نفع قبیله بکنه تو مال فلان فامیل نیستی، ادبه، یعنی تو دروغ میگی، خود تو جز اینا قاطی کردی، تو سید نیستی، خود تو سید میدان، تعدیب میکنی. خب اینم مجموعه روایاتی بود که منحصرم به اینها نیست، روایت دیگری هم باز هست تعدیب، ولی فردا میریم سراغ قرینه پنجم انشاءالله الرحمن.